بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان المراد ثم ان المراد بالمطرب ما کان مطربا فی الجمله. علیکم السلام. بالنسبه الى المغنی او المستمع او ما کان من شأنه الاطراب و مختزین له دولم یمن انهو مانه من جهت قبح صوت و غیره. بعد از آن که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تا حدی به نظر خودشون مسئله تعریف قنا را روشن کردن و گفتن که قنا اون صدایی است که مناسب لحن و طرب توش هست، مطرب تایید کردن مطرب بودن قنا را و قنا را تعریف کردن به این که از فقها هم نقل کردن این تعریف را که صوت است که صدایی است که با مد است و با ترجیع و مطرب و از صحاح و لغات دیگر هم معنای طرب را برای ما آوردن که خفتی است در انسان عارض می شود یا از شدت سرور و یا از شدت حزن. وقتی اینو گفتن یک اشکال به نظرشون میاد و اون اشکال اینه که اگر ما اینجور بگیم تمام این قیودی که گفتیم در تعریف قنا، اگر تمام این قیود را بگیم اکثر این چیزهایی که اون چیزهایی که قناست باید خارج بشه. مثلا قناهایی که برای دیگران موجب طربه، برای بعض افراد موجب طرب نباشه. البته ایشون نمیگه، این مثل را هم من میگم، این یک واقعیتی است. مثلا آهنگی ممکنه در میان عرب موجب اون طرب باشه، موجب اون خفت باشه، ولی همون آهنگ در ایران موجب خفت نباشه، چون تناسب‌های روحی انسان و ساختار فرهنگی انسان در تلذذها و خوش آمدنها و بد آمدنها اثر میگذاره، در لذت بردنها و لذت نبردنها اثر میگذاره. ممکنه یک آهنگی به تناسب خودش در انگلستان برای افراد انگلستان موجب طرب باشه، برای عرب اصلا موجب طرب نباشه، یا بالعکس. خب اینجا بگیم که مثلا اکثر موسیقی ها باید، اکثر این قناها باید حلال بشه برای اکثر افراد. یه همچو اشکالی و سوالی در اینجا پیش میاد. یا مثلا ممکنه بگیم که اشکال باز این سوال پیش میاد که اگر اینجور بگیم قلیل قنا، 2 دقیقه 1 دقیقه گوش کردن حرام نباشه. چرا؟ چون یکی 2 دقیقه موجب اون خفت نمیشه. اگر زیاد گوش کنه اون حالت براش پیش بیاد. مرحوم شیخ انصاری برای اینکه این سوال ها و این اشکال ها را یک باره برطرف کنه یک مسئله ای را بیان میکند که این مسئله را امام امت نیز در تعریفشون بیان فرمودن، اگرچه تعریف شیخ با تعریف شیخ و تعریف مشهور با تعریفی که امام امت فرمودن فرق داره در رابطه با قنا، الا اینکه در این مسئله یک مطلب میفرمایند و اون این که ما که میگیم که در مطرب بودن در غنا مطرب بودن شرطه، منظور نیست که مطرب بودن فعلیت داشته باشد، شأنیت هم داشته باشد کافیه. به این معنا اگر یک آهنگی من شأنه ان یکون مطربا، یه آهنگی است که برای مجالس لهو لعب مناسبه، آهنگی است که در مجالس رقص برای رقص آوردن میگذارن، این آهنگ اگر چه برای من شخصی فعلا به خاطر موانعی که من دارم، ناراحتی دارم، برای من رقص آور نیست، این آهنگ اگرچه فعلا به خاطر موانعی که در این خود این آهنگ است رقص آور نیست. مثلا یه به قول شیخ انصاری یک صدای کلفت زشتی را، کریهی را گذاشتن داخل یک آهنگی که مناسب مجالس لهو و لعب، مجالس رقص، آهنگ و اون صدایی که از اسائل و آلات در میاد این مناسب مجالس رقص و لهو و لعب، ولی خود صدای انسان یک صدای کریه است، قاطی اون صدا شده داخل در اون آهنگ شده که هست گاهی خواننده ها با صدای بسیار کریهی میخونن، ولی در میان آهنگی که بسیار متناسب است با آهنگهای رقص و آواز خانی و لهو و لعب، توجه کردید؟ در اینجا اگرچه این صدای کریه این مرد باعث میشه که من فعلا رقصم نیاد، طربم نیاد، موجب طرب نشه، الا اینکه منشان این آهنگ اینه که ان یکون مطربا، توجه کردید؟ پس اینی که در تعریف گفتن مطرب باشد لازم نیست که فعلا مطرب باشد، نخه گفت مد صوت به ترجیع المطرب، یعنی منشان ان یکون مطربا، آهنگی که منشان ان یکون مطربا، نه بالفعل، بالقوه اگر مطرب باشه کافیه، ولذا حرام آهنگ های مناسب طرب و مطرب حرام، اگرچه برای من فعلا طرب آور نباشد، گوش بکنم برام حرامه، ولو برای من طرب آور نیست. آهنگ های مطرب حرامه، کمش حرامه، زیادش هم حرامه، مثل مسکر به قول امام امت میگن حرامه، کمش باشه حرامه، زیادش هم باشه حرامه. اگرچه دو قطره مسکر سکران نمیاره، ولی منشأ ان یکون مسکرن. توجه کردید؟ پس در اینجا مرحوم شیخ انصاری این مشکل را اینجور حل میکنه. مسلمه که مطرب بودن در معنای غنا به نظر شیخ شرطه، الا اینکه نه مطرب بودن بالفعلی که اشکال لازم بیاد، مطرب بودن بیشن. ولی دو تا جواب دیگری از این اشکالها مجبور شدن دیگران بدن. شیخ اینجور جواب داد، جوابش هم بسیار متینه و خوب هم هست و مورد قبول هم هست. دو تا بله نه منشأ ان یکون مسکرن به این معنا که اگر این اضافه بشه دنبالش بیاد، همین قطرات بالقوه مسکرن. نه چرا؟ چرا؟ ببین همین مواد اسکار در همین قطراته. نه خیر، مضافن بر این نه، تمام مواد اسکار، تمام اون مواد اسکار در این قطراته، الا اینکه این کمش یه حالت فوق‌العاده در انسان ایجاد نمی‌کنه، بیشترش ایجاد می‌کنه. ولی وگرنه در هر قطره همون آثار و همون مواد که در اون قطره دیگر است، در این قطره هم است، در اون قطره هم است، در اون قطره هم است، در اون قطره هم است. نه اینکه جمع شدن یه ماده اضافه می‌کند بر این، نه خیر، همون مواد توجه کردید با هم شدن اثرش رو بروز میده، با هم نشدن اصلاش نمیتونه بروز بده، مخفی میمونه. توش نطفه، مثل نطفه است که من شأنی ان یکون انسانا. توجه کردی؟ خب این مسئله را شیخ جواب میده و خیلی هم جوابش متینه و روشن. دو تا عالم بزرگوار دو جور دیگه از این اشکال و سوال جواب دادن. یکی مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در مسالک آمده، دیده که اینجور بگیم که غنا اون صدای ترجیدار مطربیست، اگر اینجور بگیم مشکلات پیش میاد. خیلی از صداهایی که غناست باید خارج بشه چون بالفعل مطرب نیست. آمده گفته که او ما یسمی غناء فی العرف، همین که عرفن هم غنا بگن ولو فعلا مطرب نباشه چیه؟ حرامه. ولی ذا اینجور خواسته اشکال رو رفع کند که اگر عرفن بهش غنا گفتن ولو فعلا مطرب نیست، همون غنا حرام است و نباید گوش کرد. شهید ثانی اینجور جواب داد. و جامع المقاصد یه جور دیگه جواب داده. آمده جامع المقاصد دخالت کرده در تعریف مطرب بودن. خوب دقت کنید اینجا را. در تعریف مطرب بودن دخالت کرده، گفته که اینی که گفتن که غنا صوتیست که مطرب باشد موجب طرب باشد، این مطرب از ماده طرب هست، ولی به معنای طربی که این صاحب صحاح لغه کرده نیست. خوب توجه کنید. چرا؟ گفته که اون طربی که صاحب صحاح لغه معنا کرده به معنای خفتی است که در انسان عارض میشه. اینجور نیست؟ اینجور معنا کردیم دیروز دیگه. طرب گفتیم خفتون گعتری الانسان، یا لشدت سرور یا لشدت حزن. خیلی خوب، ایشون گفته تطریب، همین ماده طرب اگر بره به باب افعال اطراب مطرب یا تطریب یا تطرب به باب تفعول بره، معناش تحسینه، تحسین صوته. نه معناش ایجاد خفته به اون معنایی که دیروز گفتیم. درسته که طرب معناش ایجاد خفته، اما تطریب و اطراب و مطرب، یعنی بعد از آنه که به باب افعال و باب تفعال رفت، باب افعال و باب تفعیل و باب تفعال رفت، معناش عوض میشه. فقط میشه معناش چی؟ معناش تحسین. اون وقت نمونه هایی هم از علمای لغت برای مثلا میاره. خب بس اینجا میخواد چی را ثابت کنه؟ میخواد بگد که اینی که در عبارت فقها فرمودن الغنا هو صوت المرجع المطرب، مطرب از باب افعال، اطرب یطرب مطربه، چون از باب افعاله به معنای هو صوت المرجع الحسن، به معنای حسنه، نه به معنای موجد خفتی است که در انسان عارض میشه لشدت سرور و لشدت الحزن. توجه کردید؟ پس فقط صرفا به معنای حسنه. حالا که صرفا به معنای حسن شد، خب اون صوت مرجع حسن حرامه، سوا اون کاند یه دقیقه او یک ساعت، سوا اون کان اون خفت را ایجاد بکند یا نکند، سوا اون کان برای این شخص خاصی که گوش میکنه ایجاد طرب بکند یا نکند. اینجور آمده اشکال را حل کرده. مرحوم شیخ انصاری میگه که اولا این لازمش اینه که بگیم که طرب دو معنا داره، یکی به معنای حسن، یکی هم به معنای همون خفتی که عارض میشه در انسان. این لازمش این که یک لفظ مشترک داشته باشه و یه همچو چیزی را لغویه نقل نکرد اول. و ثانیاً لازمش این است که این باب افعال و باب تفعیل از همون معنای دیگر طرب چسب کند و به باب رفته باشد. ترجمه کردید؟ در حالی که اینجور نیست. علمای لغت اطراب و تطریب و تطرب را گفتن از طربی است که به معنای خفته، اینجور معنا کردن. ترجمه کرد. و ثالثاً لازمش این میشه که تمام صوت حسن چی بشه؟ حرام بشه. چی گفته که تمام صوت حسن حرامه؟ هیچ کس نگفته. پس بهترین جواب همون جوابی است که ما گفتیم، یعنی شیخ بگه ما گفتیم، و اون اینی که غنا اون صدایی است، اون آهنگی است که مطرب باشد. توجه کردید؟ مطرب باشد یعنی چه؟ یعنی اون خفت رو در انسان ایجاد کند، اون هم شأنن نه فعلن، یعنی من شأنه ان یوجد الخفه، ولو اون که فعلا برای این شخص ایجاد نکند. توجه کردید؟ اینا حرفای شیخه. بعد یه حرفی امام امت در رابطه با ترجیح داره و حرف بسیار اساسیه، و اون این که فقها در گذشته در تمام عباراتشون یا بیشتر عباراتشون در معنای غنا گفتن مد صوت به ترجیع المطرب، ترجیع را بودن. ترجیع دیروز گفتم که همون کشیدن صداست که هی از پایین شروع بشه، آهسته آهسته بکشه بالا و صدا را طول بده. امام امت میگه علت این که این فقها اینو فرمودن این است که در گذشته غالباً این صداهای ترجیع دار رسم بوده و فقها خیال کردن غنا همون صدای ترجیع داره، و درست هم میگن. مثلا در میان آهنگای گذشته وقتی مطالعه میکنیم یا همطور که نقل میکنن، میبینیم که بیشترین چیزی که در گذشته چیز بوده، مرسوم بوده، این حالت سگاهی بوده و کشیدن های صدا و بلند کردن صدا و چه چه زدن، بیشتر این مرسوم بوده. کوتاه خواندن و مناسب کردن کوتاه خوانی با آهنگ در گذشته خیلی مرسوم نبوده و در این کوتاه‌خانه که الان مرسومه، میبینید مثلا خواننده خیلی راحت نشسته انگار حرف میزنه، یک کمی به خودش فشار میاره، اصلا انگار نشسته عادی حرف میزنه، آهنگیست که این صدای این رو با تناسبش مطرب قرار میده، اون آهنگ ادوات آلات. توجه کردید؟ خب اینجا ترجیح نداره که، پس بگیم غنا نیست، نمیشه گفت غنا نیست. پس با اینکه صدا خودش ترجیح هم نداشته باشه، اولا میتونه مطرب باشه و ثانیاً عرفن هم ایشون میگه غنا گفته میشه. این اشکالیست که امام امت وارد میکنه به شیخ و مشهور اینها و اشکالش هم وارده. پس ترجیح در غنا شرط نیست، ممکنه غنا مطربی باشد که ترجیح هم درش نباشد. ما نمیگیم چون ترجیح نداره پس جایزه و گوش کنیم. یه اشکالی هم به نظر ما میرسه در رابطه با تعریف امام، که این روز اولم من اینو عرض کردم. امام تعریفی که داره اینجوریه، ایشون میفرمایند که الغنا صوت الانسان الذی له رقت و حسن ذاتی. غنا صدای انسانه که اون صدا رقت داشته باشد و ذاتن صدای خوبی باشد، ولو فی الجمله، یعنی لازم نیست که صدا 100% به نظر همه خوب باشد. و له شانیت و ایجاد طرب به تناسبه و من شأنه این که مطرب باشد. اما مطرب بودن از چه نظره؟ به تناسبه. صدا است که وقتی تو تناسب رفت، یعنی تو تناسب آلات و ادوات این آهنگ ها و موسیقی رفت، با اون آهنگ ها وقتی با هم پخش شد مطربه. اون وقت می لهو شانیت و ایجاد طرب به تناسبه لمتعارف الناس، برای متعارف الناس مطرب باشه. این عبارت است که از تعریف غنا امام امت داره. نه نه نه، ایجاد و طرب به تناسبه، این به تناسب متعلق به ایجاده، به تا به خاطر تناسبی که داره ایجاد کند طرب را. توجه کرد منظورش اینه، در توضیحاتش روشن. خب بحث ما در اینه، ایشون در اینجا غنا را برده رو صوت الانسان، در حالی که به نظر ما غنا صوت الانسان تنها نیست. یکی از مصادیق غنا صوت الانسان، و غالبا صوت الانسان به نظر ما غنا نمیشه اگر با این آلات موسیقی و با این آلات آهنگساز تناسب پیدا نکنه. صرفا یه نفر بیاد خودش بشینه بدون تمام آلات بخونه، این لیس من شأنی ان یکون مطربن و لیس من شأنی ایجاد طرب. توجه کردید؟ ولی در برابرش ما خیلی از آهنگهای موسیقی داریم که با آلات موسیقی پخش میشه، هیچ صدایی هم توش نیست و بهترین نوع رقصم میاره، مطربم است، صدایی توش نیست، هیچ که نمیخونه، فقط با اون وسائل و ادوات و ابزار، حالا ارگه، تار، عود، قصب، هرچیه، با اونها مثلا یک طایفه ارکستر میخونن، یه نفرم تو شعر نمیخونه اصلا، هیچی نمیگه اصلا. این طایفه چند نفری، یکی نیشو میزنه، یکی تارشو میزنه، یکی مثلا تبلشو میزنه، یکی کار دیگرش میکنه، بهترین نوع رقصم ایجاد میکنن اصلا، لزوم نداره یکی توش بخونه. توجه کردید؟ پس اونی که ایشون میفرمایند که غنا صوت الانسان، این صوت الانسان بودن رو نه لغت گفته و نه عرف گفته. از کجا گفتن فرمودن اینجا به نظر ما میاد که نمیدونی حالا از کجا گفتن، ولی اون چی که مسلمه در عرف غنا منحصر به صوت المطرب نیست، اونم یکی از مثل مصادیقش هست، ولی آهنگ های متناسب غیر انسانی هم مطرب هست. توجه کردید؟ منظور ما اینه. همانطور که ایشون میگه در رابطه با معروف و مشهور افقها که غنا همون صوت ترجیدار نیست و درستم میگه و ایشان اشکالشون وارده، خیلی از غناهای امروزی اصلا دیگه غناهای مرسوم متعارف رقاصی ها اینا نیستن که مثل سابق ترجیح داشته باشن. خیلی صداهای کوتاه را با آهنگای مناسب قاطی میکنن و متناسب میشه با مجالس لهو و لعب و رقاصی. توجه کردید؟ پس غنا همینطور که درش شرط نیست ترجیح، همینطور که شما میفرمایند و به حق میفرمایند ترجیح در غنا شرط نیست، صوت الانسان بودن هم در غنا شرط نیست. هر صوتی سواء کان من الانسان او من چی؟ چوب و آهن و تار و تنبک و امثال اینا دیگه فرقی نمی کنه. توجه کرد؟ خب این اینی که بحثش اون روز کردیم، اگر بنا باشه قول باشه بس غنا حرام نیست اصلا. ما اینو بحثش کردیم اون روز تمام شد، گفتیم قول بودن درش شرط نیست. اونی که ایش امام علیه السلام میگه این غناست به این معنایی که لهو است، زور است، باطله. حالا این لهو و زور باطل سواء کان فی القول باطله او فی کیفیت صدا هم باطله. خود کیفیت صدا ممکنه چه باشه؟ لهو و باطل باشه. اگر بنا باشه اونو بگیم قوله، پس اصلا کیفیت صدا حرام نیست، باید بگیم اینجور، در حالی که نه امام اینه فرمودن نه دیگران اینه فرمودن. امام خودش قبول داره که تنها قول حرام نیست، کیفیت صدا هم اصلا غنا کیفیت صداست، ولی زمان میگه صوتون، نمیگه کلامون، قولون. توجه کردین؟ امام خودش میفرمایند که صوتون، نمیگه قولون. مراد از این که بات اگر قبول کنیم که اون آیات دلالت میکند بر بطلان غنا و بر حرمت غنا، از باب این که کیفیتش باطله، نه به عنوانی که قول باطل درش هست. اصلا روایات دیگه ای داریم بر حرمت غنا. بله خب اونا اینجور میدونن، ولی ما اینجور قبول نداریم. روایات دیگری هم داریم که امام هم همینجور میگن، شیخ انصاری هم اینجور میگن، بزرگان علما هم گفتن قول باطل یک مسئله است، صدای باطل مسئله دیگه است. غنا منظور قول باطل نیست، کیفیت صوته، کیفیت چگونگی صداست. توجه کردید؟ یه مسئله دیگه است. خب روایات دیگه هم داریم غیر از اون دوتا آیه شریفه که داشتیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان المراد بالمطرب ما کان مطربا فی الجمله بالنسبه للمغنی و المستمع. این چه گفتیم مطرب باشد یعنی فی الجمله مطرب باشد، نه بالجمله برای همه و همیشه، نه برای اکثریت مردم، اون هم غالبا این مطرب باشد. فیل جمله لازم نیست، فیل جمله مطرب باشد برای مغنی یا برای مستمع کافیه. او ما کان من شأنه الاطراب، یا بگیم فیل جمله و بیل جمله هم نیاریم اصلا. ممکنه یه غنایی باشد فعلا اصلا برای یک مغنی، هیچ موقع برای مغنی طرب آور نبوده، ولی برای مستمعین نوعا چه بوده؟ طرب آور بوده. او ما کان من شأنه الاطراب، شأنش اینه که طرب آور باشه برای دی و مقتضی له و مقتضی اطراب باشد لولم یمنن همانون، اگر مانع در کار نباشد این موجب اعترابه. مثلا فعلا من غمناکم، قصه دارم، حوصله ندارم، آهنگیم اونجا میزنه، فعلا برای من مطرب نیست، اما اگر این حالت را نداشتم، این حالت مانعی نداشتم، اون آهنگ برای من چی میشد؟ مطرب میشد. همون آهنگ با اینکه فعلا برای من مطرب نیست میشه حرام. چرا؟ چون منشانی انگکونه مطربن لول المانه.
میگه میشه حد میشه که بی حساب باشه. اگه با حساب باشه خیلی آدم حواسو جمع میکنه، دستش به اینجوری بلند نمیشه بی جهت تو گوشه کسی بخورا نیست. زبانش که از صبح تاشون وقت نیبینی یا دروغه یا غیبته یا تهمته، این باید نمیترسه، نمیفهمه خدایی هست. اگر بفهم فردا بر یکایک اعمالش
مودن، یه صدای انکر کریهی هم با این آهنگ قاطی شده. اگر این صدای انکر توش نبود برای ما مطرب میشد. اونی که مانع فعلا مطرب نشده این صدای کریه خواننده است، وگرنه این آهنگی که با اون قاطیه میشنی یکونه مطربه. من جهت حالا این و مقتضیان للاطراب لولم یمنن همانه، مانع از چه نظر؟ مثلا من جهت قبح صوت یا غیر قبح صوت که مثال زدم، ناراحتی خاصی که دارم فعلا برای من مطلب نیست و امثال اینا. و اما لو اعتبر الاطراب فعلا، اما اگر بگیم که در حرام بودن غنا فعلا مطرب بودن شرطه، اگر فعلا مطرب نباشد حرام نیست، اگر اینجور بگیم، خصوصا بالنسبه الى کل احد، خصوصا بگیم که شرطه که برای هر کسی مطرب باشه، اگر برای صدها نفر مطربه برای من مطرب نیست حرام نیست، اگر اینجور بگیم. و خصوصا به معنی الخفه لشدت سرور اول حسن، و بگیم که مطرب بودنم از ماده طربه، طربم به معنای خفتی است که از شدت حزن یا از شدت سرور پیش میاد، اگر اینجور بگیم فیوش کرد مشکل میشه مسئله. چرا؟ باید بگیم اکثر قناها جایزه حلاله. چرا؟ به خلو اکثر ماه و قناع عرفن انهو، چون اکثر قناها که عرفن قنابش گفته میشه از این فعلا مطرب بودن چیه؟ خالیه. ممکنه بهترین قنا باشه اما برای من فعلا مطرب نباشه. توجه کردید؟ اینجا مشکل میشه، باید بگیم اکثرش جایزه. به خلو اکثر ما هو قناع عرفنن و کأنها زل هو الذی دع الشهید الثانی الى انزاد فی الروزه والمسالک بعد تعریف المشهور قوله او ما یسما فی العرف قناعا. ولذا مرحوم شهید ثانی بعد از آنی که در روزه و مسالک تعریف مشهور را نقل کرده، مشهور چی بود؟ مشهور بود که از صوت المشتمل علی ترجیع المطرب دیگه. بعد از آنی که این نقل کرده گفته که او ما یسما فی العرف قناعا، ولو فعلا هم برای من مطرب نباشه عرفن بهش قناع بگن چیه؟ حرامه. آمده اینجور در تعریف اضافه کرده. و تبعه فی مجمع الفائده و غیره، در مجمع الفائده هم صاحب مجمع الفائده و غیر اون کتاب این مطلب را از شهید ثانی تبعیت کردن. ولعلهازا ایزن، و شاید به خاطر این مسئله، ببینید کدوم مسئله؟ این که مطرب بودن را مشهور آوردن، و مطرب بودن را اگر بگیم منظور مطرب بالفعله، لازم میاد اکثر قناعات چی باشه؟ خارج باشه و حلال باشه، در حالی که اینجور نیست. ولذا صاحب مفتاح الکرامه آمده اینجا گفته مراد از مطرب بودن مطرب به معنای خفت نیست، منظور از مطرب بودن صوت حسنه. و لعل هذا ایزن دعا صاحب المفتاح الکرامه
بله شاید بخواد، همین مسئله موجب شده، انگیزه شده برای صاحب مفتاح کرامه الى زعم، تا اینکه خیال کند که ان الاطراب فی تعریف الغنا غیر طلب المفسر، گفتن که مرحوم صاحب مفتاح کرامه گفته این اطراب و مطرب بودنی که در تعریف غنا هست غیر از اون طلبی است که در صحاح معنا کرد. در صحاح طلب را به چی معنا کرد؟ به خفتن لشدت سرورن او حزنن. در سها گفت طرب معناش همون خفت است که حاصل میشه برای انسان به شدت سرور و حزن. گفته که این مطربی که در تعریف غنا هست منظور غیر از اونه، و این توهمه و ان توهمه صاحب مجمع البحرین و غیره من اصحابنا، و ولو اینکه و این توهمه و صاحب مجمع البحرین و غیره من اصحابنا، ولو اینکه همون جدا بودن را اینجا عوض و این کما میگفت بهتره، ولو اینکه این جدا بودن را صاحب مجمع البحرین در کتاب لغت خودشون و غیر ایشون از اصحاب امامیه هم نیز فکر کردن. منظورش اینه که اونها نیز گفتن که طرب یک معناست، مطربی که از طرب آمده معنای دیگه است، دو تا معنا کردن. وستش هده علا زالک، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه استشهاد کرده به این مطلب که دو تا معناست به ما فی الصحاح، از خود صحاح دلیل آورده، گفته که من ان تطریب فی الصوت مده و تحسینه، مراد از تطریب در صوت کشیدنشه و زیبا قرار دادن. ببینید تطریب که به باب تفعیل رفته اینجور معنا کرده، گفته تطریب مد صوت و تحسین صوت، دیگه اون خفت نفت رو در اینجا نیاورده. باز و ما ان مصباح اللغه، در مصباح اللغه اینجور فرموده من ان ترب فی صوته رجعه و مده، ترب از باب چه؟ تفعیله، باز به معنای مد صوت و ترجیح صوت شد. و فی القاموس، در قاموس فرموده الغنا بر وزن کسا، کسا یعنی بر وزن کسا، من از صوت یعنی الغنا من از صوت ما ترب به، غنا از صدا، اون صداییست که با اون صدا تطریب بشه، ترب باب از باب فعاله تفعیله، ما ترب به تطریب بشه. بعد تطریب را معنا کرده، گفته و ان تطریب الاطراب و تترب کتترب التغنی، این واو اینجا اضافه است، ان تطریب الاطراب کتترب التغنی، تطریب و اطراب مانند تترب، یعنی باب تفعیل، باب افعال، باب تفعل از ماده تربه یک معناست، و اونم چه؟ التغنی، غنا خواندن. توجه کرد. قال رحمه الله فیحصل من ذلک، قال رحمه الله یعنی کی؟ صاحب مفتاح الکرامه، فیحصل من ذلک، از این حرفهایی که از علمای لغت نقل کردیم در میاد که ان المراد بالتطریب والاطراب غیر الطرب به معنی الخفه لشدت و حزن و سرور، این تطریب اطرابی که در معنای غنا آمده غیر از اون طربی است که صحاح اللغه به معنای خفت معنا کرده، کما این که همین حرف را توهمه او صاحب مجمع البحرین و غیر مجمع البحرین اصحابنا، فکأنه قال فی القاموس، گویا قادر قاموس اینجور گفته که الغنا من از صوت ما مده و حسن، گفته الغنا من از صوت ما تربه به، ما تربه یعنی چه؟ یعنی ما مده و حسنه یا حسنه فرقنم کنه، و رجع فنطبق علی المشهور، پس قول قاموس با مشهور مطابق میشه. چرا؟ برای اینکه مشهور هم گفتن از صوت المرجع، مرجع یعنی چه؟ برای اینکه مرجع همون تحسین صوته، خواسته بگه که ترجیح با تحسین صوت فرقی نداره، از ترجیح تقارب ضروب حرکات صوت و نفس، ترجیح هماهنگ کردن حرکات صوت با نفسه. انسان با نفسش حرکات و زیر و بم صوت را هماهنگ کنند. توجه کردید؟ صدا را بالا پایین ببره بیاره، همون چهچه و امثال اینا که در صداها هست. البته ایشون گفته این قبول نیست. بله ایشون میگه از ترجیح تقارب ضروب حرکات صوت و نفس فکان لازمن لالاطراب و تطریب. خب وقتی که تقارب صوت با نفس شد لازم میشه بر همون اطراب و تطریب، یعنی اطراب و تطریب به معنای تحسین صوت دیگه، مد صوت و تحسین صوت. وقتی اطراب و تطریب به معنای مد صوت و تحسین صوت شد، این لازمش چیه؟ لازمش اینه که ما نفسمون رو با صدایمون چکار کنیم؟ هماهنگ کنیم. این چرا؟ خیلی هموشه شما یاد نگرفت. این تا کلامه رحم الله و فیهی انت طلب ازا کان معناه علاما. این البته مفهوم نداره که ما یاد گرفتیم، اینجا مفهوم نداره. و فیه ان طلب اذا کان معناه علی ما تقدم من الجوهری و الزمخشری و ما یحصل للانسان من الخفه. جوابش شیخ میگه آقای صاحب مفتال کرامه، شما این حرف را تصرف در لغت، اجتهاد در لغت، و این در لغت نباید ما خودمون تصرف کنیم و چیزی در لغت اضافه کنیم. ان طلب اذا کان معناه علی ما تقدم من الجوهری و الزمخشری، همونطور که جوهری و زمخشری گفتن، طلب معناش چیه؟ و ما یحصل للانسان من الخفه. گفتن ماده طلبه معناش این است که یه خفتی است که در انسان حاصل میشه، نگفتن ماده طلبه معناش تحسین و تمدیده، گفتن معناش خفت. وقتی گفتیم که معناش این شد، لاجرم یکون المراد بالاضطراب و تطریب ایجاد حاصل. حالا همین ماده ضرب وقتی رفت به باب افعال و تفعیل، ایجاد اون ماده ضرب را میشه. توجه کردید؟ اگرم بناس معناش عوض بشه، اینو لغت معین میکند. این تربه همون به معنای خفت رفته به باب افعال و تطریب، و رفتی وقتی که رفت به باب اطراب و تطریب، افعال و تفعیل کمان اطراب و تطریب شد، معناش چی میشه؟ الاطراب هو ایجاد و ترب، التطریب هو ایجاد و ترب، التترب هو قبول و ترب. درست یا نه؟ افعال و تفعیل به معنای ایجاد و تفعول به معنای قبول. تمام شد رفت ایجاد حاضر لاله. و الا اگر بگیم که نه غیر از این معنا را داره، لازم الاشتراک لفظی، لازم میاد بگیم که یک معناست چند یک لفظ چند معنا میشه، این مثلا اشتراک لفظی و اصل عدم اشتراک لفظیه. این اولا. ثانیا ما انهم لم یذکروا للطرب معنا آخر، اگر هم اشتراک لفظی باشد مانند این، باید لغویین بگن که همونطور که در ماده این لغویین وقتی این را می نویسن مثلا چشم و چشمه و پاسبان و طلا و نقره و چی و چی چی، توجه کرد؟ در ماده طرب هم باید بنویسن طرب به چند معنی آمده است، معناش مثلا یکی خفت و دومی تحسین و تمدید. نگفتن معنی الاغویون لم یذکروا للطرب معنای دیگری لیشتق منه لفظ التطریب والاضطراب، تا از اون معنای دیگر باب افعال تفعیلش پیش بیاد. حالا ایشون میگه لغویون نگفته دیگه، لابد خیلی از لغویون رو دیدن دیگه. نه خیلی از لغویون نگفت. در کجا؟ المنجه؟ کجا؟ نه ببینید، این معنا استعمال های مجازی و استعمال های دیگر مشهور غیر از معنای اصلی لغوی است. باید بگیم ببینیم که به عنوان معنای لغوی گفتن در لسان عرب، یا استعمالات عرفی بعدی را استعمالات شایع هم گفتن. این آخه مهمه در مسئله فقه. خب ما انهم لم یذکروا للطرب معنا آخر، نمیگه مستعملا آخر، میگه معنا آخر. لیشتک منه لفظ التطریب و الاطراب مضافن الى ما ذکر فی معنی التطریب من الصحاح و المصباح، این معنایی هم که از در تطریب از صحاح و مصباح نقل کرد به معنای مده و تحسینه، یا گفت ما عن الاصباح من ان تربه فی صوت رجعه و مده و مده، این حرف هایی که از صحاح و مصباح نقل کرد انما هو للفعل القائم بالصوت للاطراب القائم بالصوت. ببینید یه وقتی میخواییم اطراب و تطریب را در رابطه با انسان معنا کنیم، یه وقتی اطراب و تطریب را در رابطه با صوت معنا کنیم. خوب دقت کنید ها، یه وقت میگیم الانسان المطرب، بریم مطرب بیاریم، انسان مطرب بیاریم، یه وقت اینجور میگیم، یه وقت میگیم از صوت المطرب، مطرب را یه وقت نسبت میدیم به صوت، یه وقت نسبت میدیم به چی؟ انسان. اگر به انسان نسبت بدیم خب معناش همون انسان مطربه، یعنی چه؟ یعنی صداش رقیق در میاره، حسن در میاره، ترجیح میکنه صداش به طوری که طرب آوره. بله به انسان اگر اطراب را نسبت بدیم، برگشتش به همین که صدایش رو به طوری زیبا و هماهنگ کند که موجب طرب بشه. اما اگر اطراب و تطریب را به صدا نسبت بدیم، بگیم از صوت المطرب، از صوت المطرب یعنی چه؟ یعنی از صوت الموجد للطرب و طرب هو الخفه. توجه کردید معناش این میشه. میگه انما هو، اینی که در صحاح و مصباح به معنای تحسین و به معنای مد گفتن، ببینید یه خود بالاتر برید نگاه کنید، منافسه ها من ان تطریب فی صوت مده و تحسینه، و ما ان المصباح من ان ترب فی صوته رجعه و مده، میخواد اونها را جواب بده. میگه و ما من فی معنی تطریب من الصا و المصباح انما هو للفعل القائم بالصوت للاطراب القائم بالصوت، اونها میخوان اون عملی را تعریف کنن که قائم به صوته، یعنی قائم به انسانه، میخوان الانسان المطرب را معنا کنن لل اطراب القائم به صوت، نمیخوان صوت مطربی را، صوت مطربی را نمیخوان تعریف کنن، در صوت مطرب معنای دیگری گفتن. توجه کرد و هو این صوت مطربی، این اطرابی که قائم به صوت ماخوذون فی تعریف الغناء عند المشهور، و این مطرب بودنی که در صوت غنایی است، این مطرب بودن همون طرب است، همون حالت خفته. ایشون میخواد اینجور بگه دون فعل شخص، اون مراد از اطراب صوت ماخوذ در تعریف غناء عند المشهور، نه عمل شخص، یعنی نه اینکه عمل این مطرب را ما میخوایم بگیم، اون صوت مطرب را میخوایم بگیم. پس فیمکن ان یکون معنا تطریب شخص فی صوته، معنای تطریب شخص در صوتش معناش این باشه ایجاد و سبب طرب. تطریب شخص فی صوته یعنی چه؟ یعنی ایجاد سبب طرب. طرب یعنی چه؟ یعنی به معنی الخفه. حالا به مد صوت و تحسینه و ترجیحه، حالا این خفت ایجاد کردن به مد صوت، با تحسین صوت، با ترجیح صوت، بالاخره با مد و تحسین و ترجیح، با این وسائل باعث میشه که در دیگری چه حادث میشه؟ طرب حادث میشه. کما اینکه تفریح ایجاد فرحه، انسان ممکنه با یه جوک گفتن در دیگری ایجاد فرح کند، ممکنه با پول دادن ایجاد فرح کند، ممکنه با بردن تو باغ و مثلا گشتن و تفریح کردن، ممکنه با شنا کردن، ممکنه با چیزهای دیگه. توجه کردید؟ پس این آلت ایجاد تفریح مهم نیست، مهم نیست که تفریح یعنی چه؟ یعنی ایجاد فرح، اون فرح را ما باید معنا کنیم. تطریب یعنی ایجاد طرب، اون طرب را باید معنا کنیم. آلت طرب درسته که مد صوت، تحسین صوت، ایشون بالاخره برگشت حرفش به اینه که اگر علمای لغویین هم گاهی تحسین صوت اینا گفتن، این آلت طرب را ذکر کردن. اطلاق اسمی که گذاشته شده است برای مسبب، اطلاق کردن به چی؟ به سبب. توجه کردید؟ بله. به کما ان تفریح شخص ایجاد سبب الفرح، تفریح یک شخص همون ایجاد سبب فرح. با چی؟ به فعل ما یوجبه، گاهی با جوک گفتن، گاهی با خندوندن، گاهی بردن به باغ، گاهی با شنا کردن، گاهی با هر چیزی، پول دادن و همسان. فلا ینافی ذلک ما ذکر فی معنی طرب، این که گاهی وسیله طرب تحسین صوت و مد صوته، حرفی ما نداریم. الا اینکه طرب یه چیزه، وسیلهش چیز دیگه است. کذا و کذا ما فی القاموس، قاموس هم همین طوره دیگه، فرقی نمیکنه. چیزی گفته قاموس؟ من قوله ما تر و به، گفته الغنا ما تر و به. ما تر و به یعنی چه؟ ای ایجاده، یعنی ما اوجده به طرف. غنا اون چیزیست که به وسیله غنا چیه؟ طرف موجود میشه، به وجود میاد. ما انه لا مجالت توهم کون تطریب به مادتی به معنی تحسین و تجی، مجالی نداره شما فکر کنید که اصلا تطریب به ماده طرب به معنای تحسین ترجیه. چرا؟ از لم یتوهم احدون کون طرب به معنی الحسن و حسن و رجوع، هیچ کس نگفته که طرب به معنای حسن و رجوعه. او کون تطریب و نفس المد طرب، نه و نفس المد، هیچ کس هم نگفته تطریب به معنای همون نفس مده، نفس کشیدن صداست، اینه هیچ کس نگفته. خب پس فلیست حاضر امور، پس نیستن این این مد صدا و تحسین صدا نیست، الا اسباب للطرب، مگر سبب طرب. یراد من ایجادهی فعل حاضر اسباب، کسانی که میخوان ایجاد کنن طرب را، اراده میکنن فعل این اسباب را. کسی که میخواد در دیگری طرب ایجاد کند چکار میکنه؟ میره آهنگ، وسایل آهنگ را درست میکنه و این آهنگ را ایجاد میکنه تا اینکه در دیگری طرب حادث بشه. هذا کل مضاف الی عدم امکان ارادت ما ذکر من المد و تحسین و ترجیم من الطرب فی قول الاکثر، علاوه اصلا امکان نداره ما بگیم که این حرفایی که در میان علما گفته شده است، گفتن چی؟ مد و تحسین و ترجیم مراد علماست از طرب. ببینید این یه جمله است، اینجا بگیم حالا تمام بکنیم، چیزی نیست. بعضیا خوب دقت کنید، بعضیا در عبارتشون هم ترجی را آوردن، هم مد را آوردن، هم چی را؟ تطریب را، مطرب بودن. گفتن الغنا هو صوت، هو صوت بالمد و ترجی المطرب. توجه کردید؟ خب اگر بنا باشه مطرب به معنای همون مد و ترجی باشه، این مطرب را این فقها برای چه آوردن اینجا؟ پس معلوم میشه که مراد از مطرب بودن غیر از مد و ترجیه. هذا کلو مضافن الى عدم امکان ارادت ما ذکره من المد و تحسین و ترجی من الترفی قول اکثر، در قول اکثر علما ما نمیتونیم بگیم که مراد از طرب مد و تحسین و ترجیه. چرا نمیتونیم بگیم؟ مضافن الى ان عدم امکان فلان ان القناع، مضافن بر این ان القناع، گفتن چی؟ فی قول الاکثر، این ان مقول قولها، فی قول الاکثر چی گفتن؟ اکثر گفتن که ان القناع مد صوت المشتمل على ترجیع المطرب. حالا در یه همچو تعریفی اگر ما بگیم مطرب معناش همون ترجیع مده، این آقایان مطرب را برای چی آوردن؟ این که مد را آوردن، ترجی را هم آوردن، مطرب را هم آوردن، معلومه که مطرب غیر از اون مد و ترجیه عین اون نیست. این اولا. ما ان مجرد المد و ترجیح و تحسین لا یوجب الحرمه قطعا. علاوه از این مسلم اجماعا که مجرد مد صوت، مجرد ترجیح صوت، مجرد تحسین صوت موجب حرمت نیست قطعا. چرا؟ لما مر و سیجی، به خاطر همون دلایلی که گفتیم در گذشته که هر صوتی حرام نیست، اون صوتی که مناسب مجالس اهل فسوق عصیان باشد حرامه. توجه کردید؟ و سیجی که روایاتشو بعدن خواهیم گفت. فتبینه که تمام. صلی الله علیه.